أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم داوم على أعدائهم أجمعين. ما به لطف خدا به بحث مقدمات حکمت مسئله پنجم رسیدیم، یه مقدار توضیحش رو دادیم و خوندیم، رسیدیم به مقدمه ثانی. گفتیم مقدمات حکمت به یه معنی مهمترین بحث از مطلق و مقیده، و همینطور مسئله بعدی که مسئله مطلق و مقید متنافیه. ما این دوتا بحث رو بخونیم، بعد یه جلسه ایشالله باید این دوتا رو یه جنبندی استثنایی داشته باشیم که از نظر استثنایی چرا میگیم این دوتا بحث اینقدر مهمه و قلب مباحث مطلق و مقیده. فعلا سطحش رو بخونیم، یه مقدار توضیحات و آدرس بدیم، شما مباحثه کنید، آماده باشید که ایشالله یه جلسه جفتش رو باید جنبندی بکنیم. قید دوم، در واقع مقدمه دوم از مقدمات حکمت، مقدمات حکمت چی بود؟ در واقع مرموزفر خوب گفت، به این دقت بکنید، اینا قرائن عامه است. یعنی ما که گفتیم اطلاق و از وضع نمیفهمیم، پس از چی میفهمیم؟ میگیم ما اطلاق از وضع فهمیده نمیشه. در واقع اطلاق الفاظ مطلق فقط دارم میگن آقا ما قید نداریم. حالا که قید نداریم، کی گفته بر همه افرادمون در واقع دلالت میکنیم؟ ممکنه لفظ مطلق هم بر همه افرادش دلالت کنه هم بر بعضیش، مشکلی هم نداره، کما اینکه تو بحث قبل دیدیم مثلا اسم جنس برای لا به شرط مقسمی بود. حالا از کجا بفهمیم بر همه است یا بر بعضیه؟ اینجا میگن آقا یه موقع قرینه خاص داری، بعد از قرینه بفهمی. خلاصه یا قرینه خاص داری، قرینه خاص این خود مولا گفته آقا مثلا اکرم مثلا آل من مطلقا، یعنی خود مطلق بودن و هر رو رسونده. ولی یه وقتایی قرینه خاص نداری، فقط گفته اکرم آل من. حالا اکرم آل من باید چی کار بکنی؟ اکرم آل من رو میان میگن آقا ما یه قرینه عامه داریم. قرینه عامه چیه؟ همین مقدمات حکمته. یعنی میگن نگاه کن چند تا مقدمه در واقع اینا قرائن عامه است، یا بگو قرائن حکمته. تعبیر مثلا مثل شهید سعد یا آقای بروجردی که یه مقدار متفاوته، مثلا مرسوم میگن مقدمات حکمت. مقدمه آدم نمیفهمه چرا میگن مقدمه، ولی مثل شهید سعد میگه قرائن حکمت، یا آقای بروجردی میگه قواعد حکمت. اینا خوبه، قشنگه که در واقع مقدمات رو داره توضیح میده که اینا قرائن حکمتن. حالا قرائن حکمت چرا؟ یعنی به ذمیمه حکیم بودن متکلم. حکیم یعنی چی حالا؟ حکیم یعنی چی؟ حکیم یعنی غافل نیست، داره دو حکیم، نه به اون معنای حکیم در واقع فلسفی، حکیم اصولی، حکیم اصولی نه فلسفی. حکیم اصولی یعنی چی؟ حکیم اصولی یعنی که آقا، حالا جلوتر خودش اجمالا یه جایی توضیح میده که آقا یعنی ملتفت به حرفشه، حواسش هست داره چی میگه، جدی داره حرف میزنه، نه اینکه یه آدمی باشه که حالا خیلی رو حرفش نشه حساب کرد. دیدید بعضی حرف میزن آدم احساس کنه رو حرف این طرف خیلی نمیشه، رو این جملاتی که میگه یا این واژه هایی که میگه. نه، اینجا یعنی تو واژه گزینی یه آدم عادی عقلاییه. حکیم اینجا به معنای فرا عقلایی نیست، فراتر از متوسط نیست، یعنی در حد متوسط عرف عقلا باشه. پس حکیم اینجا یه حکیم به معنای متوسط مردمه، یعنی حد اقلیه، نه به معنای حد اکثری که توی فلسفه است. حالا پس مقدمات حکمت یعنی اون قرائنی که اگه یه آدمی عادی باشه این قرائنم باشه، ما میگیم که نتیجهش این میشه، میگیم که اگر میخواست قیدی بگه میگفت، حالا که نگفته پس با عنایت نگفته. ما میخواییم از نگفتنش نتیجه بگیریم، پس بر عموم، پس بر اون شمول و فراگیری دلالت میکنه. حالا اون مقدمات چیه؟ اون قرائن چیه؟ یکی این که آقا اصلا میتونست، یکیش این بود دیگه که گذشت، این که آقا میتونست اصلا امکانه که تغییر بزنه بوده. اصلا اگه امکان تغییر نبوده باشه که ما نمیتونیم بگیم چون تغییر نزده پس مطلقه، نه. یکیش که یه چیز خیلی بدیهیه، یعنی اصلا باید امکان تغییر باشه. دو چیه؟ دو اینه که آقا قرینه ای نیورده باشه، اینم خیلی واضحه، درسته؟ قرینه ای نیورده باشه، خب معلومه اگه قرینه ای آورده باشه که خب قرینه رو آورده دیگه. یعنی قرین اینجا به چه معناست؟ عدم و نسب قرینته. در این بحث خاص خودش میگه عدم و نسب قرینتن علت تغییر. پس اینجا قرینه دقیقاً یعنی چی؟ قرینه دقیقاً یعنی مقید. مقید آن اطلاق. ما میخوایم بگیم آقا میخوایم آخرش نتیجه بگیریم اطلاقو، اینجا میگیم آقا باید مقید نیورده باشه، یعنی تغییر قرینه بر تغییر نیورده. خب معلومه اگه قرینه بر تغییر آورده که دیگه اطلاقو نمیشه نتیجه گرفت دیگه. حالا یکم اینجا اینو توضیح میده. ببینید این توضیح تو دل اینجا لزومی نداشت. این توضیح کلام میخوام بخونم که میخواد دوباره همون حرفایی که تو عام خاص زد و تکرار کنه. میگه که آقا تغییر یعنی اون قرینه بر تغییر یه وقتایی متصل است. ببین مگه بحث ما تو مطلق مقید نیست؟ مقید یعنی چی؟ یعنی همان مطلقی که به وسیله یک مقیدی تغییر خورده که شده مقید. میگه مطلق و مقید. اونجا میگفتیم عام و چی؟ اونجا میگفتیم عام و خاص. حواستون هست؟ تو تیتر بحث قبلی میگفتیم عام و خاص، ولی اینجا میگیم مطلق و مقید. به یه معنی اگه اینجا رو بگیم مطلق و مقید شبیه اون عام و خاص میشه. همیشه ذهن طلبه‌ها این مشکل رو داره. اینجا معمولا میگم مطلق و مقید. فرقش با عام و خاص چیه؟ ببین عام اون بزرگه بود، خاص اون کوچیکه بود که میومد عام و تخصیص میزد. یعنی اونجا یه عام داشتیم، یه مخصص داشتیم، یه مخصص داشتیم. فرقش چیه؟ عام که عامه، مخصص کدومه؟ همون خاصست دیگه که میاد تخصیص میزنه. مخصص کیه؟ همون عامه است که خاصه اومده تخصیصش زده، اون باقی مونده است. اونجا میگفتیم عام و خاص یا عموم و خصوص، ولی اینجا میگیم مطلق و مقید. در واقع بخوای بقیه وزانه اونجا بگیم، اینجا ما یه مطلق داریم، یه مقید داریم، یه مقید داریم. مقید یعنی اون کوچیکه که میاد اون بزرگه رو یه تیکش رو میکنه. مقید میاد مطلق و قید میزنه، باقی مونده میشه مقید، یعنی شبیه مخصص اونجا میشه. دیدید این تیترا این فرق داره، این حواستون باید باشه. تصویر شما مثل همه، یعنی یه بزرگی داریم، یه کوچیکی داریم، اون کوچیکه میاد یه تیکه از بزرگه رو بر میداره. فقط تو این اسما دقت بکنید. حالا اینجا میخوام اینو بگم، این بحثا رو ایشون میتونست کجا بیاره؟ میتونست جدا بیاره، نمیخواست تو دل مقدمات حکمت بیاره. این بحث یعنی کدوم بحث؟ این که ما مقیدمون یا متصل یا منفصل. میتونست یه فصل قبل این باز کنه، کما که تو عام این فصل رو باز کرد. فصل دوی عام یادتونه گفت مخصص یا متصل یا منفصل. اینجا میتونست یه فصلی باز کنه بگه مقید یا متصل یا منفصل، توضیحاتشو بده. ایشون هم چنین فصلی باز نکرد. تو شیکم بحث مقدمات حکمت که یکی از مقدمات عدم نسب قرینه بر تغییر است. عدم نسب قرینه بر تغییر یعنی چی؟ یعنی عدم آوردن مقید، یعنی مقیدی نیاورم. تو دل این داره مقید رو توضیح میده که آقا مثل اونجا که مخصص دو نوع داشتیم، متصل و منفصل، اینجا مقید دو نوع داریم، متصل و منفصل. حالا میاد میخوام بگم اینی که اینجا داره میگه، از اینجا که میگه لأنه، تا آخرش این یه میتونست توی یه چیزی بیاره، توی فصل جدایی بیاره، یعنی مثل اونجا که جدا آوردین هم جدا بیاره، ولی تو دل اینجا همونو تکرار همونو آورده. شما فکر نکنید این یه بحثی تو مقدمات حکمت. مقدمات حکمت همینه آقا، متکلم قرینه بر تغییر یعنی مقیدی نیاورد، همین. حالا توضیحات مقید چیه؟ میشد جدا بیاره، ایشون تو دل اینجا آورده. حالا توضیح چیه؟ میگه لأنه، یعنی میخواد همون بحثی که اونجا کرد، میخواد بگه تو متصل وقتی مقیدت متصل باشه اصلا ظهوری در مطلق شکل نمیگیره، اگه منفصل باشه یه ظهور بدوی شکل میگیره، یعنی یه ظهور تصدیقی اولی شکل میگیره، بعد اون مقید منفصله میاد این ظهور رو خراب میکنه دیگه. مثل توضیحاتی که اونجا دادیم، میگه لأنه مع القرینة المتصله، قرینه متصله اینجا به معنی مقید متصله، لا ينعقد ظهور للكلام، میگه اصلا ظهوری برای کلام منعقد نمیشه، الا میگه ظهوری منعقد نمیشه الا فل، چی باید بخونیم؟ الا فل مقید یا مقید؟ الا فل مقید دیگه، همون مطلقی که یه تیکش رفته. میگه اصلا ظهوری تشکیل نمیشه، یعنی ظهوری در چی؟ ظهوری در مطلق که بعدن بخواد چیز بشه، در واقع این استثنای منفصله. میگه و معل منفصله، معل منفصله یعنی چی؟ یعنی اگر اون قرینه به شکل منفصل باشه، یعنی عقد الکلام ظهور فی الاطلاق. شما بگید یعنی عقد الکلام یعنی قبل از دستیابی به اون قرینه ها، حواستون باشه، قبل از دستیابی به اون قرینه منفصل، یعنی قبل از اینکه به قرینه منفصل ما برسیم، یه ظهوری در اطلاق شکل میگیره. این ظهور چه ظهوریه؟ باید بنویسید یه ظهور بدوی. ظهور بدوی به چه معنا؟ یعنی ظهور تصدیقی اولی شکل میگیره. ظهور تصدیقی اول عبارت اخراش چی بود؟ مراد استعمالی بود، یعنی نتیجهش مراد استعمالی بود. همینا رو من تو جنبندی عام و خاص توضیح دادم دیگه، اینجا تکرار نمیکنم. منفصل که باشه یعنی یه ظهوری در مطلق داره، ولکنه یسقط عن الحجیه، میگه اون ظهوره حجت نمیشه لقیام قرینه. کدوم قرینه؟ قم قرینه منفصله، یعنی بعد از اینکه قرینه منفصله بیاد، اون ظهور بدوی تصدیقی اول یسقط عن الحجیه. یعنی چی یسقط عن الحجیه؟ چی حجت بود؟ ظهور تصدیقی ثانی حجت بود دیگه، یعنی همون مراد جدی حجت بود. میگه چون ما یه قرینه منفصله داریم، اینجا اصلا ظهور تصدیقی ثانی شکل نمیگیره، یعنی مراد به مراد جدی نمیرسیم که حجت باشه. حجت میخوام میگم یه از خطان الحجیه، عبارت اخرای اینه که در واقع بگیم آقا ظهور تصدیقی اول تایید بشه، یعنی بشه ظهور تصدیقی ثانی. وقتی قرینه منفصله نباشه اینجوریه دیگه، یعنی ما یه ظهور تصدیقی اول داریم، بعد میریم فحص از مقید میکنیم، میبینیم مقیدی نیست، میگیم خب پس همین ظهور تصدیقی اول که فهمیدیم چیه؟ همون مراد جدی است، یعنی حجت است. ولی حالا وقتی رفتیم گشتیم دیدیم نه، یه قرینه منفصلی هست. خب میگم این عبارت که میگه یسقط عن الحجیه رو درست بفهمید، یعنی اون تصدیقی اول همون مراد جدی دیگه نیست، مراد جدی به تناسب همون قرینه منفصله هست. اون قرینه ای که المقدمت علیه، قرینه ای که این خاصیت قرینه است، المقدمت علیه و الحاکمه، یعنی چی؟ مقدمه قرینه ای که چنین صفت دارد مقدم می شود بر چی؟ علیه بر چی؟ بر مطلق. مقدم می شود قرینه بر مطلق، بر اون ذوالقرینه. این ویژگی هر قرینه ایه. ببینید ایشون تو دل اینجا داره هی خیلی چیزا رو همجوری هی اشاره میکنه. اینا رو میشد قشنگ یه باب جدا بذاریم، کمون که ما تو جنبندی هم همین کارو کردیم، گفتیم آقا یه صحبت سر قرینه بکنیم، قرینه اصلا چیه، هویتش. قرینه همیشه مقدم حاکم بر ذل قرینه است، بعد متصل منفصل، متصل ویژگیش اینه، منفصل اینه. حاکم رو حاکم عبارت اخرى، یعنی مقدم میشه و این بابش باب تفسیره. حاکم است یعنی این بر اون مقدم میشه، قرینه بر ذل قرینه. فیکون ظهوره ظهورا بدویا، ظهور حضورا بدویا یعنی چی؟ یعنی اون ظهوری که قبل از دستیابی به قرینه منفصل بود ظهور بدویه. یادتون من گفتم این اصطلاح بدوی رو یه وقتایی یادتونه؟ یه وقتایی تو اونجا میگفت بدوی و اینا منظورش دلالت تصور، در واقع ظهور تصوری بود. گفتم یه وقتایی میگن بدوی منظورشون تصدیقی اوله، اینجا منظورش تصدیقی اوله. یعنی دو کار برده واژه ظهور بدوی و اولی و نمیدونم اینا داریم، یکی برای ظهور تصوری، یکی برای ظهور تصدیقی اول. اینجا کدومه؟ اینجا همین ظهور تصدیقی اول است. اونجا که هی میگفت تو فصل دوی عام، تو فصل دوی عام که گفت بدوی و اینا که توضیح دادیم، اونجا تصوریه دیگه. ها میگم اینا سخت نیست، فقط همچین چون جدا نشده، منقح نشده، گفتیم باید یه باب استظهار و قرینه جدا بشه منقح بشه، این مشکل هست. پس بعد بیا کما قلنا فی تخصیص، خودشون میگه، میگه کما اینکه ما اونجا هم همین حرفا رو زدیم در آموخاس، همون فصل دوی آموخاس زدیم. ولا تکون للمطلق، میگه برای مطلق دلالت تصدیقی نیست که کاشفتون ان مراد متکلم. اینجا چی داره میگه؟ میگه ولا تکون للمطلق الدلالت التصدیقیه، دلالت تصدیقیه که صفت داره الکاشفت عن مراد المتکلم. اینجا چی داره میگه؟ یادتون من تو جنبندی هم اینا رو گفتم، گفتم آقا ایشون یه دلالت تصوری تصدیقی قبلا گفت،
بعد جلوترم یه ظهور تصوری تصدیقی میگه. گفتم تو هر کدوم اینا چه دلالت چه ظهور، ما یه ظهور یا دلالت تصوری داریم، یه تصدیقی نوع اول یه تصدیقی نوع دوم. مرحوم مظفر نه تصوریشو قبول داره نه تصدیقی اول، همون میگه دلالت تصدیقی یعنی دلالت تصدیقی دوم، یا میگه ظهور تصدیقی یعنی ظهور تصدیقی دوم، یعنی همونی که کاشف از مراد متکلمه. به خاطر اینجا میگه ولا تکون للمطلق، میگه مطلق دلالت تصدیقی نداره. حتی مطلق بنویسید قبل از دستیابی به قرینه منفصل، یعنی همون ظهور بدویه، همون ظهور بدویه. عبارت اخرای ظهور بدوی چی بود؟ ظهور تصدیقی اول بود. عبارت اخرای ظهور تصدیقی اول چیه؟ یعنی ظهور تصدیقی اول بر اساس دلالت تصدیقی اوله، که مرحوم مظفر اینا رو نه دلالت میدونه نه ظهور، که قبلا تو جنبندی عام خاص اینا رو همه رو توضیح دادم. میگه ولا تکون للمطلق الدلاله تصدیقیه، چون ایشون دلالت تصدیقیه رو دلالت تصدیقی نوع دوم میدونه، که قبلا هم گفت ویژگی دلالت تصدیقیه که قبلا تو مقدمات گفت ذیل شماره 8 دلالت تابع اراده است. گفت آقا اصلا دلالت تصدیقی یعنی اون دلالتی که کاشف از مراد متکلم باشه، مرادم از اون مراد جدیه. میگه اینجا اصلا اون قبل از دستیابی به قرینه منفصله که ظهور بدوی داره، این اصلا دلالت تصدیقی که کاشف از مراد متکلمه نداره، بلکه چی؟ بل الدلالت التصدیقیه انما هی علی ارادت تقید واقعا، یعنی بعد از اینکه تو میری قرینه منفصله رو پیدا میکنی با اون میفهمی که میخواسته تقید بزنه، تو اونجا دلالت تصدیقی داره. ببین یکم عبارت ها مندمج شد، ولی من اینا رو همه روشون تو جنبندی در واقع عام و خاص جدا توضیح دادم، به نظرم براتون الان راحت باشه. دیدید وسط این بحثا وقتی جدا نمیشه، یه فصل جدایی نداره، اومده الان اصلا این لازم نبود اینجا بیاد، اینو بعد توی باب جدایی مثلا یه مسئله ای میذاشت، یه شماره ای میذاشت، میگفت آقا مقید اصلا، میگفت عام و خاص ببخشید مطلق و مقید یه مقیدی داره که اون مقیده میاد مطلق رو تقیید میزنه، مقید قرینه بر مطلق است، یا این قرینه است اون ذوالقرینه است، وقتی میاد تقیید میزنه به دو نحوه، یا به شکل متصل است یا منفصل است. اگر متصل باشد یعنی عرفاً هنوز کلام تمام نشده باشد، ظهوری در مطلق شکل نمیگیرد، بلکه همون ظهور در همون مقید است. اگر منفصل، میبینید همین حرفا رو باید یه جای جدا میزد، اگر منفصل است ظهور تصدیقی اول دارد، یا بگو دلالت تصدیقی اول دارد ولی کاشف از مراد نیست. چرا؟ چون دلالت تصدیقی دوم و ظهور تصدیقی دوم کاشف از مراد است که بر طبق قرینه منفصله است. ببین همینا رو باید جدا میگفت. حالا ایشون تو دل ببین الان بحث مقدمات حکمت رو دور شد. مقدمات حکمت یک این بود که بتواند تعقیب بزند و نزده باشد، دو اینه که اصلا قرینه ای نداشته باشد. حالا به بهانه اینکه جواب قرینه ای نگذاشته باشد وارد شد قرینه رو توضیح داد، بجن که یه فصل جدا برای قرینه بیاره. البته همه همین کارو کردن. حالا این تمام واضح شد. دیدید ما اونجا که جدا کردیم اینجا چقدر به درد خورد. از ثالثه، حالا من باز تو جنبندی توضیح تکمیلی میدم، تو جنبندی که قراره یه جنبندی استظهاری بکنیم. سومین مقدمات حکمت چیه؟ انگکون المتکلم فی مقام البیان. به شما بگم این مهمترین مقدمات حکمت، قرائن حکمت. اون یکی ها خیلی واضحه. چرا واضحه؟ اون یکی ها واضحه که آقا این خیلی بدیهی که باید بتواند تقیید بزند و حالا نزده باشد. اینی که قرینه نیاورده باشه خب معلومه نباید قرینه آورده باشه، که حتی بچه ساده‌ای هم میفهمه که اینجا مطلق نیست. اونی که یکم پیچیده است، اونی که یکم نیاز به کار داره، اینه که آقا ما باید اینو احراز کنیم که در مقام بیان بوده است و حالا نگفته. به خلاف کجا؟ یه مثال ساده بزنم. به خلاف اونجایی که مولا میخواد بگه آقا میخواد اصلا اصل تشریع نمازو بگه، میگه آقا آی مسلمونا من که دین جدید آوردم، یکی از چیزای اصلی دین من، احکام اصلی دین من نمازه، فصله، پس نماز بخونید. خب یکی بگه آنها کن اونجا گفت فصله، نگفت که با وضو بی وضو نمیدونم با رکو بی رکو، همین که یه کاری بکنی صدق ثلاث مثلا، میگیم نه آقا اینجا نمیتونی از این اطلاق بگیری، اصلا اینجا در مقام بیان جزئیات و شروط و اینا نیسته، اینجا در مقام اصل تشریعه، به خاطر همین اینجا نمیتونی اطلاق بگیری. ببینید یکم چیزتر میشه، یکم فنی‌تر میشه. اون دو تای دیگه اصلا واضح بود. حالا بخونیمش. ان یکون المتکلم فی مقام البیان. بنویسید فی مقام بیان یعنی چی؟ اینجا یکم لازم بود یه چیزی رو تفکیک کنه ایشون، تا آخرش تفکیک نمی کنه و یه مقدار یه خلط ناخودآگاهی آدم احساس میکنه. ببینید ما میگیم فی مقام بیان، یه موقع منظور مقام بیان در مقابل مقام عدم بیانه، یعنی میگیم آقا در مقام بیان یه چیزی هست، در مقام اصلا عدم بیان نیست. یه حالت کلیه، یه مقام بیان کلی منظوره. یه بار کلی یعنی به طور کلی در مقام بیان هست اصلا. یه موقع میگیم نه، حالا که در مقام بیان به طور کلی هست، به طور اخصم از این حیثی که ما میخواییم اطلاق بگیریم در مقام بیان باشه. مثلا همین فصله، یکی ممکنه بگه آقا اصلا اینجا مولا میگه فصله اصلا در مقام بیان هیچی نیست، این حالا جدی نبود. میگیم آقا یعنی چی جدی نبود؟ مولا داره میگه فصله در مقام اصل بیان هست، ولی حالا سوال اینه در مقام جزئیات هم هست؟ یعنی مثلا ما از این میخواییم اطلاق بگیریم که مثلا وضو لازم نیست، چون گفته فقط فصله، نگفته فصله متوضع مثلا متطهرن. میگیم نه، از این حیث خاص هم باید در مقام بیان باشه بتونی. اینجا منظور از اون حیث خاصه، یعنی بنویس اینجا که گفته ان یکونم متکلم فی مقام بیان، در نه در مقام اصل بیان، نه در مقام بیان خاص از اون جهتی که میخواییم اطلاق بگیریم. مثلا تو فصله میخواییم بگیم آقا آیا وضو لازمه یا نه، بگیم چون گفته فصله نگفته فصله مقیدن به تطهیر یا مقیدن به وضو، پس میخواییم اطلاق بگیریم. میگیم نه، باید از این جهت هم در مقام بیان باشه. تا جلو تا ادامه ایشون که اینو تفکیک نمی کنه، یه جاهایی خلط آدم احساس کنه. حالا میرسم عرض میکنم. خب حالا از اینجا دیگه باز میکنه، میگه فإنه لو لم یکن فی هذا المقام، ایشون میخواد بگه وقتی در مقام بیان نیست پس در مقام چیه؟ نگاه کنید، میگه لو لم یکن فی هذا المقام، یعنی اگر در مقام بیان نیست، به امکان فی مقام تشریع فقط، یعنی در مقام بیان اصل تشریع باشه. تشریع شما می‌نویسید، یعنی اصل تشریع. همین مثل همین مثال نماز که زدم، او کان فی مقام اهمال. یه مقامی هم ایشون میگه مقام اهمال. اهمال یعنی چی؟ ببینید ما دو مقام داریم، یه مقام بیان داریم، یه مقام عدم بیان داریم. برای مقدمات حکمت کدوم بود؟ این بود که احراز بشود متکلم در مقام بیان است، درسته؟ حالا اگه در مقام بیان نباشه یعنی چیست؟ میگه دو حالت داره، یا در مقام اصل تشریع است، یا اصلا از اساس در مقام اهمال است. حالا مقام اهمال دو حالت داره، اینا رو تفکیک کنید، یکم همچین علکی پیچیده شده. مقام اهمال دو حالت داره، یه اهمال رأسن داریم، اما رأسن لأنه فی صدد بیان حکم آخر، یعنی از این جهت خاص ما که در مقام اهماله، دقت بکنید، از این جهت ببین، مگه ما از نمیخواستیم از یه جهت اطلاق بگیریم؟ مثلا میخواییم ببینیم آقا در صلات وضو شرط یا نه، میگیم آقا اگه میخوای از یه آیه روایت چیزی اطلاق بگیری باید یا قرینه خاصه داشته باشی که مولا بگه آقا من در مقام خودش بگه در واقع من همه مرادمو میخوام تو این جمله بگم و مثلا سله، یا بگه سله مطلقا، این میشه قرینه خاص، درسته؟ اگه قرینه خاص گذاشت بگه آقا سله مطلقا، یعنی در هر شرایطی هر جوری، چه پاک بودید نبودید، طاهر بودید نبودید، وضو داشتید نداشتید، نماز بخونید، خودش گفته. خب هیچ، اگه اینجوری گفته باشه، اگه نگفته باشه، فقط گفته باشه سله، ما بخوایم از این سله اطلاق بگیریم، بگیم ناکو گفته سله، نگفته که سله مقیدن به وضو. اگه بخوایم اطلاق بگیریم چجوری اجازه داریم اطلاق بگیریم؟ میگیم آقا باید یه قرائنی باشه تو بتونی اطلاق بگیری. قرائن ما تعیین نمی کنیم، این قرائن عقلا و عرف تعیین می کنند، اینو همیشه حواستون باشه، این قرائن عقلاییه، نه یه چیزی که ما زوری بگیم آقا چون دین اسلامه مثلا باید این کار رو کنیم. نه، هر عاقلی بخواد از کلامه یه عاقل دیگه اطلاق بگیره باید اینا باشه. یک چی؟ یکی این که آقا اون بنده خدا اصلا میتونسته قید بزنه، یعنی میتونسته بگه سله متطهرن، حالا نگفته. خب تو مثال ما تو سله میتونسته بگه سله متطهرن، بله میتونسته بگه. به خلاف کجا؟ به خلاف اگه بگه سلم عنیه، سلم داء الامر، که ما اینو تو تعبدی توسلی توضیح دادیم. یعنی یکی از سله دو، این دوتا قید با هم فرق داره. مولا میتونسته بگه سله متطهرن، ولی نمیتونسته بگه سله به داء الامر، فرقی که بین نیت با مثلا طهارت بود یادتونه تو تعبدی توسلی گذاشت. خب اینجا میتونسته بگه و نه، حالا میتونسته بگه. آیا قرینه ای هم نذاشته؟ فرض کن اینجا قرینه ای هم نذاشته، نه قرینه متصل که بگه سله متطهرن، نه قرینه منفصل. شما فرض کن، فرض کن قرینه منفصلی هم نیست، قرینه منفصلی هم نیست، حتی اینا کافی نیست. این سه مهمه. میخوام بگم اون یک و دو که واضحه، این سه مهمه. وقتی میخوای اطلاق بگیری باید در مقام بیان از این حیث خاص ما هم بوده باشه، یعنی باید این احراز بشه. یعنی چی باید اینجا احراز کنی؟ اگر بخوای از سله اطلاق بگیری باید احراز کنی متکلم در مقام بیان اجزا و شرایط بوده، حالا متطهرن و نگفته، که بگی آقا چون در مقام بیانی میخواسته بگه، در میخواسته بگه نه، در مقام بیان بوده، یعنی اگر میخواست باید میگفت. اغلاعن میگن آقا شما در جایی بودی، فرض کن مثلا از شما سوال میکنن آقا من نماز رو چجوری بخونم، با چه شرطی بخونم، مولا بگه آقا سله همین. خب یعنی در مقام بیان بود، جایی بود که لازم بود بگه و نگفت. واضحه؟ حالا اینا باید احراز بشه. حالا در مقابل مقام بیان چیه؟ یعنی بگیم آقا نه اصلا متکلم اینجا در مقام بیان نبوده، گفته سله. دو حالت داره. یه حالت اینه که اصلا در مقام بیان اصل تشریع باشه، میخواد بگه آقا کلا نماز بخون، نه اینکه حالا من جزئیاتشم. یه حالت اینه که در مقام اهمال باشه. اهمال یعنی چی؟ اهمال دو حالت داره. اما رأسن، اما رأسن بنویسید، یعنی کلا مولا خودش میخواد اینجا بیان نکنه به یه دلایلی، مثلا میخواد تقیه کنه، به هر دلیلی اینجا نمیخواد بیان کنه جزئیاتو. مثلا فرض کنید یه جزئیه که بین شیعه و سنی اختلافه، مثلا اونجایی که مولا این حدیثو گفته مثلا یه سنی از مولا سوال کرده، یا یه سنی اونجا هست، یا خلاصه مشکلی هست که میخواد مولا تقیه کنه، اینجا میگن اصلا مولا در مقام اهماله. یعنی چی؟ یعنی رأسا نمیخواد بگه، نه اینکه در مقام اصل تشریع و نمیگه، نه چون یه دلیلی وجود داره خودش عمدن نمیخواد بگه. او این او یعنی یه حالت دیگه اهماله. اول انه فی صدد بیان حکم آخر، مثلا مولا گفته آقا سل مع مثلا سجدتین، فرض کن مثلا نماز به جا بیار با دو سجده، مثلا شما میگی ناگهان گفته مع سجدتین، اگه میخواست بگه طهارت هم شرطه باید میگفت مع سجدتین و مع طهارت و مع فلان. میگیم نه بابا، مولا اینجا در مقام این بیان این حکم بوده، یعنی اصلا ناظر نبوده که از اون جهت که تو میخوای اطلاق، بله از این جهت، یعنی از جهت اینکه آقا دو تا سجده لازمه یا یه سجده یا سه تا یا هیچی، از این جهت اطلاق داره. اینکه آقا دو تا سجده است، دو تاش هم مثلا فرض کن این که نمیدونم باید اینجوری باشه یا اونجوری، اطلاق داره. اینو میشه گفت، ولی اینکه مثلا تو نماز صبح دو سجده لازمه، تو نماز ظهر دو سجده لازمه، میگیم نه مولا مطلق گفته، گفته سل مع سجدتین، یعنی هر نمازی از تو حرکتش باید دو تا سجده باشه. ولی در صدد بیان این حکم ما که متطهرن بوده نبوده. واضحه؟ من رو از بس با مثال میگم که این یکم، پس نظام ایشون اینه، نها کن مقام ها، یا در مقام بیان هست یا در مقام بیان نیست. وقتی در مقام بیان نیست، یا در مقام اصل تشریع است یا در مقام اهمال است. خود مقام اهمال هم دو حالت داره، اما رأسن یا در صدد بیان حکم آخر. دیدین تو در تو رو قاطی نکن. حالا شروع میکنه تفصیل دادن، میگه نه این نتیجه یا این حکم آخره، میگه لعنهو فی صدد بیان حکم آخر فیکون، اینو بعد ادامش بخونید، لعنهو فی صدد بیان حکم آخره فیکون و فی مقام الاهمال من جد مورد اطلاق. این هیچی، اینجا نقطه. حالا بسیعتی مثالهو که مثالشو میاره، فینهو از اینجا چیز جدیده، فینهو فی کل ذالک لا ین عدد للکلام ظهورون فی الاطلاق. فی کل ذالک منظورش چیه؟ میگه در همه اینها منعقد نمیشه برای کلام ظهوری در اطلاق، همین دو حالت تشریع و اهمال. حواستون باشه دیگه، اهمال همون دو حالت، اما رأسن اما به صدد بیان حکم آخر. خلاصه در همه این دو حالت، یعنی چه تشریع چه اهمال، منعقد نمیشه برای کلام ظهوری در اطلاق. یعنی چی منعقد نمیشه؟ یعنی پس نتیجه بگیرید، برای استناد به اطلاق باید یکی از مقدمات و یکی از برای اینکه احراز شود اینه که مولا در مقام بیان است. حالا توضیح میده این مقام تشریع و اهمال که ضد مقام بیان رو توضیح میده، میگه اما فی مقام تشریع و انکان فی مقام بیان الحکم لا للعمل. میگه اما اینکه در مقام تشریع باشد یعنی چی؟ توضیحش من دادم و دیگه متنشون رو میخونیم. به انکان فی مقام بیان حکم لا للعمل به فعلا بل لمجرد تشریعهی. نگاه کنید، به انکان فی مقام بیان الحکم، بیان حکم منظور بیان اصل حکمه، درسته؟ لا للعمل به فعلا یعنی چی؟ یعنی نمیخواد بر طبق اینی که میگن عمل کنه. اون جزئیات که مربوط به عمله رو بعداً میخواد بگه، الان داره اصل حکم رو میگه. میگه لا للعمل به فعلا، نه اینکه با همینی که من گفتم تو برو انجام بده. مثلا فرض کنید یه بزرگی بهت بشه آقا پشو چه نشسته ای، پشو برو مثلا راهپیمایی از فرض کن اسلام دفاع کن، از انقلاب دفاع کن، شما بگی خب من پشم همین الان برم. میگه بابا الان نه، منظورم مثلا 22 بهمن حالا شرایطی داره فلانی داره. میگه بله مجرد تشریعه، یعنی میخواد در مقام اصل تشریعه. فیجوز، پس شاید از فیجوز بر کی؟ فیجوز بر متکلم، یعنی جایز است بر متکلم که ان لا یبینه تمام مراده، این که آقا تمام مرادشو نگه، تبیین نکنه. معن الحکم فی الواقع مقید به قید، با اینکه حکم در واقع مقید به قیدیه که لم یذکره، ذکر نکرده متکلم آن در واقع قیود را فی بیانهی. چرا ذکر نکرده؟ انتظارا لمجیء وقت العمل، یعنی گذاشته برای فرصت مناسبی که در مقام عمل، یعنی بعداً میخواد بگه خلاصه، نه اینکه حالا هر وقت که سر عمل رسیده، یعنی بعداً میخواد بگه. شما تطبیق بدید دیگه، حواستون هست دیگه، جایز است واسه دیگه که تبیین نکنه تمام مرادش را، یعنی گفته سله دیگه، نگفته سله متوضعاً چی چی چی. با اینکه حکم یعنی حکم صلاة در واقع، یعنی آنچه باید به آن عمل شود، واقع یعنی آنچه باید به آن عمل شود، به یه قیودی مقیده، مثلا به طهارت و اینا، اما مولا ذکرش نکرده. چرا؟ چون انتظاراً یعنی موکولش کرده به قیودی که بعداً میخواد بیاره، مثلا تو قرائن دیگه، تو قرائن منفصله میخواد بیاره. واضح قرائن منفصله یعنی مطلق و اول میگه، اصلا این سبک تشریع ماه که اول مطلق رو میگه، اول عامو میگه، بعداً جزئیات، مثل قانون. به خاطر همین اون بحث خطابات قانونیه امام که آقای سبحانی هم داشتن، اگر خواستید الموجز صفحه، چون جو توضیح خوبی داد که مرحوم مظفر با اون ادبیات خیلی توضیح نمیداد، صفحه 126 که اونجا آقای سبحانی تصریح کرد که آقا اصلا محاورات عرفی و اینا با خطابات قانونی که سبک دین ماست فرق داره. دیالوگ توضیحش اونجا میتونید ببینید، من تو جنبندی هم اینو عرض میکنم. حالا رأسن کجا بودیم؟ تمام قالب فلا یهرز، فلا یهرز و ان المتکلمه فی صدد بیان جمع مرادهی، که در نتیجه نمیتونیم اطلاق بگیریم، واضحه دیگه، در مقام بیان تمام مرادش نیست. و کذالکه میگه مثل همینه، اذا کان متکلم فی مقام بیان، فی مقام اهمال. ای پس مقام تشریع توضیح داد، حالا مقام اهمال رو توضیح میده. مقام اهمال مگه دو حالت نداشت؟ مگه دو حالت نداشت؟ الان رأسنش رو توضیح میده، خط بعد اون حکم آخر، اون شق دو رو توضیح میده. رأسن فإنه لا ينعقد معه ظهور في اطلاق، میگه اینم ظهوری در اطلاق نداره. کما لا ينعقد للكلام ظهور في اي في اي مرامن، یعنی چی في اي مرامن؟ میگه اصلا مولا یه چیزی نمیخواد بگه انگار، میگه در مقام، اصلا مولا در مقام مبهمگوییه. شما زیر این اي مرام خط بکشید منظورشون چیه؟ یا بالا گفت که فلا یهرز ان المتکلم، دو خط بالاتر قبل از که تو مقام اهمال وارد بشه گفت فلا یهرز ان المتکلم فی صدد بیان جمیع مراد، اونجا گفت در مقام جمیع مراد. مگه ما محل بحث اونجایی بود که مولا در مقام جمیع مراد باشه؟ ها جمیع
مراد از اون حیثی که
جمیع مراد باید بگه دیگه، این جمیع مراد که میگه باید بگه از اون حیثی که ما میخوایم اطلاق بگیریم. میگم ایشون تفکیک نکرد بین اصل بیان و مثلا اون مورد خاص، اونجا میگه جمیع مراد، اینجا میگه که اصلا هیچ چیزی، در هیچ چیزی ظهور نداره. ببینید چون یه حالت صفر و یکی انگار عبارتاش داره میشه، در صورتی که توضیحی که ما دادیم چیه؟ اینه که نه، میتونه از یه حیث در مقام بیان باشه، این یه مقدار، حالا جلوتر البته مثال خوبی داره، حالا میرسیم. میگه و مثله ما اذا کان فی صدد حکم آخر، این حکم آخر یعنی چی؟ اون شق دوم اهمال دیگه، اهمال یه شقش رأسا بود یه شقش حکم آخر بود. میگه اینجا هم همینطوره. همینطوره یعنی چی؟ یعنی نمیتونیم اطلاق بگیریم. اینجا مثال خوبی میاره، میگه مثل قوله، این مثال معروف دیگه، فکلوم ما هم سکنه، این همون آیهیه که میگه وقتی رفتید شکار مثلا سگ و درباره کلاب معلم است. یعنی چی؟ یعنی سگهایی که تعلیم دیدن برای شکار، که مثلا با تیر میزنن یه حیوانی و بعد سگه رو میفرستن اون حیوانه رو میگیره. خب اون حیوانه هنوز ممکنه نیمه جون باشه. میگه به خاطر این تو آیه میگه که به ذکر خدا این سگه رو بفرستید. حالا سگه فرشون گاز میگیره اون حیوان رو برمیداره میاره پیش تو دیگه. خب خداوند میگه فکلوم ما هم سکنن، میگه بخورید از اون چیزی که اینا گاز گرفتن. خب این یعنی چی؟ ببینید گاز گرفتن دو حالت داره. یکی اینه که بگیم آقا اون حیوان هنوز نمرده، با گاز گرفتن این سگه اون حیوان مرده، یعنی ذبح شرعی که مثلا باید رو به قبله و فلان باشه نداره. یه موقع اینه که منظور این باشه که نه، سگه گاز گرفته، خب سگ سگه دیگه، عین نجاسته. هر چقدر احترام داشته باشه، هر چقدر مخلوق خدا باشه، خود همون خدایی که خلقش کرده گفته این عین نجاسته. عین نجاستم نه اینکه شیطانیه و پلیده و نمیدونم سپاه، نه، به دلایلی این برار عین نجاسته. این آب دهانش اون تیکه رو نجس کرده دیگه. حالا این که میگه فکلوم ما هم سکنه، میخواد بگه هم اگه مرده رسید دست شما اشکال نداره، هم اونجایی که گاز گرفت نجس نیست. یعنی یکی بده آقا اینجا اطلاق داره که گفته فکلوم ما هم سکنه، بخورید، امرم هست. یعنی هم از جهت اینکه ذبح نشد مشکلی نداره، هم از جهت اینکه نجسه. یعنی میخواد کسی اینجوری اطلاق بگیره، ببینید یکم حساس شد بس. اون قبلی ها واضح بود، اینجا یکم پیچیده شد. میگه اینجا الوارد فی مقام بیان حل سید کلاب المعلمه. کلاب معلمه یعنی کلابی که تعلیم دیده، سگی که تعلیم دیده برای شکار. میگه اینجا آیه در مقام بیان حلال بودن اینه. از حیث چی؟ حل سید از چه سید؟ از حیث چی؟ من جهت کونهی. این من جهت، این در واقع متعلق به حل، یعنی حلال بودن از جهت کونهی میتتن. یعنی چی؟ یعنی در حکم ذبح شدنه، نه در حکم چی؟ میته بودن که نتونی بخوری. از این جهت در مقام بیانه. ولیس هو فی مقام بیان مواضع امساک که انها تتنجس. میگه نه در مقام بیان موضع امساک، امساک یعنی اون موضعی که گاز گرفته، که انها تتنجس فیجب تطهیرها ام لا. میگه از این جهت که پاک، پاک نیست. میگه فلم یکن هو فی مقام بیان حاضر جهت. میگه از این جهت در مقام بیان نیست. فلا ینعبد الکلام ظهور فی الاطلاق من حاضر جهت. میبینید تو این مثال این جهات رو داره تفکیک میکنه. حالا یه سوال مهم اینه، ما کجا بفهمیم مولا در مقام بیان از این جهتی که ما خواهیم سوال بگیم؟ اصلا به شما بگم، این در واقع مقدمه سوم سخت‌ترین مقدمه، دقیق‌ترین مقدمه و قلب کار مقدمات حکمته. تا جایی که بعضی بزرگان مثل امام های بروجردی اگه اشتباه نکنم فقط همین یه دونه رو گفتن، میگن اون بقیه که اصلا واضحه، اون چیزی نیست که تو بگی باید اونا احراز بشه. خب قرینه که دیگه قاعده عامه، نمیدونم اون همه اونا قواعد عامه، یعنی یه چیزیه که همه جا هست، مثلا تو هر ظهوری باید بری ببینی قرائن چیه. ولی برای اطلاق گیری این مقام بیان بودن نکته خاصه. حالا چجوری ما احراز کنیم؟ اینجا کار سختیه. یعنی اثباتاً چجوری احراز کنیم؟ ببین یه موقع تو میدونی در مقام بیانه، یه موقع نمیدونی در مقام بیانه. یعنی میدونی در مقام بیان نیست، این دوتا که همیشه راحته. سخت اونجاییه که ما تردید داریم، نمیدونیم. اینجا رو ما باید تو جنبندی یکم دربارش صحبت کنیم. مرحوم مظفر یه حرف خاصی میزنه اینجا، لو شکر. این لو شکر، این سه چهار خطی که ایشون داره میگه، یه حرف یه مقدار خاصیه که متأثر از استادش نائینیه. اینجا یه پرونده مهمیه که در واقع عنوان کلیش که تو جنبندی انشاءالله به لطف خدا باید عرض کنیم، در واقع طرق احراز اثباتی در مقام بیان بودن. یعنی ما چجوری در عمل این در مقام بیان بودن رو استظهار کنیم، در عمل چگونه استظهار چی؟ در مقام بیان بودن. حالا ایشون چی میگه؟ ایشون راحت، ببین میگه آقا یه وقتایی میدونی که در مقام بیان هست، میدونی یعنی چی؟ یعنی به قرینه خاصی. یه وقتایی میدونی در نامه بیان نیست، اینا که راحت دیگه، اینا که هیچ کاری نداره. کار سخت اونجایی که لو شک فی ان المتکلم فی مقام البیان او الاهمال. این او الاهمال رو شما بنویسید، منظورش اهم از تشریحه، یعنی کلا نمیدونی در مقام بیان هست یا در مقام بیان نیست. اینجا گفته اهمال، فکر نکنید اهمال مثل بالا که در مقابل تشریح بودا، اینجا منظورش کلا اینه که آقا در مقام بیان هست یا نیست. ایشون میگه فإن الأصل العقلائي يقتضي بأن يكون في مقام بيان. ببین چرا راحتش کرد؟ احسن، دقیقاً من اونجا به این آدرس دادم. همون حرفی که تو مفهوم شرط، تو مفهوم شرط یادتونه همه کارا رو کرد، خیلی مثلا قشنگ چید و اینا، آخرش به اینجا رسید که باید احراز کنیم که مثلا در مقام بیان چیه، در مقام بیان انحصاره. بعد یهو تو یه خط گفت حسب فرض چی؟ صفحه چند بود؟ صفحه 127. یهو سری گفت آقا و هوه حسب فرض در مقام بیان. اصلا همه تعجب کردیم آقا یه چی یهو حسب فرض چی شد؟ من اونجا اتفاقا به همین صفحه 197 که اینجایی آدرس دادم که حسب فرض ایشون رو احتمالاً اینجوری باید معنی کنیم اونجا، که همین که حالا که شک داری در مقام بیان هست یا نیست، اصل عقلانی که در مقام بیان. اونجا کلی دعوا کردیم آقا یعنی چی؟ اینجا هم اتفاقا می‌خوایم دعوا کنیم، می‌خوایم بگیم آقا این چیزی که ایشون گفته متأثر از استادش نائینیه، این دو نفر تقریبا این حرفو زدن، بقیه همچین حرفی ندارن، مگر بخوایم این حرفو یه جور دیگه تقریر کنیم. ببین گفتم از اول مقام اصل بیانو از مقام جزئیات تفکیک نکرد. این اصل همه قبولش دارن در اصل بیان، یعنی که آقا شک کنیم مولا کلا چیزی می‌خواد بگه یا نگه، این جاریه. یعنی چی؟ یعنی مولا وقتی حرف میزنه میخواد کلا یه چیزی بگه دیگه، در مقام اصل بیان یه چیزی هست، اما در مقام بیان چه چیزی هست دیگه این اصل جاری نیست. واضحه؟ یعنی ما یه مقام اصل بیان داریم، این که مولا یک چیزی میخواهد بگوید. حالا چه چیزی میخواهد بگوید، از این جهت میخواد بگه یا از اون جهت، اصل عقلایی تو یه چیزی گفتن جاریه یا تو در واقع چه چیزی گفتن، یعنی در اصل جاریه یا در جزئیات. این در اصل جاریه. عبارت ایشون یه جوریه، حالا نمیگم حتما صریحه تو اینا، ولی یه جوریه که انگار داره میگه، یه جوریه یعنی بیشتر به این سمت ممکنه کسی اگه حداقل اگه منظورشون اینه غلطه، که بخواد بگه آقا اگه ما شک داریم که در مقام بیان از این جهت هست یا از این جهت خاص هست یا نیست، بگیم اصل بر این که هست. کی گفته؟ کی گفته اصل بر اینه؟ اونجا تو شرط رو دارید میگید دیگه. میگم دارم همین رو میگم، اگه من میخوام از ایشون دفاع کنم، ولی ظهور کلامشون به قرینه همونی که تو شرط هم گفتن اینه که در اگه شک کنید در مقام بیان از یه حیثه، باید بگیم در مقام بیان هست. کی گفته این حرف غلطیه؟ قطعا کسی هم اینو نگفته. به نظر میرسه اون حرفی که مرسوم میزنن که آقا اگر شک کنیم در مقام اصل بیانه یا نش، درسته اگر شک کنیم در مقام اصل بیانه، اصل بر اینه که در مقام بیانه، اونو با اینجا خلط کردن، یعنی مقام اصل بیانو با مقام جزئیات بیان خلط کردن، و این به شدت تو فقه اصول مشکل ساز شده ها. نه در مقام اصل بیان، در مقام اصل بیان این اصل جاریه. چرا؟ این اصل بیان یعنی چی؟ خیلی واضحه آقا، متکلم داره حرف میزنه، نکنه همین جوری داره یه چیزی میگه، اصلا هیچ مرادی نداره. میگه آقا یعنی چی متکلم اگه عاقل باشه داره حرف میزنه میخواد یه چیزی بگه، حالا چی میخواد بگه، از چه حیثی میخواد بگه، نه اینو باید بررسی کنی. این بهتون بگم این یکی از لغزشگاه‌های مهم فقه، گفتم توی جنبندی ان شاء الله باید اینو جنبندی کنیم، یکی از لغزشگاه‌های مهم فقه دقیقاً اینجاست. من به شما بگم درسته ایشون تو اصول داره این حرفو میزنه و اشتباهه، خب یا نائینی این حرفو تو اصول میزنه و اشتباهه، ولی به شما بگم قدما این بحثا رو چون جدا نمی‌کردن، عملا تو فقهشون دچار مشکلات بودن. این یکی از اون جاهاییه که اصول اثر خودش رو نشون میده. من به شما بگم حتی بزرگی مثل صاحب جواهر، کرارن صاحب جواهر آدم میبینه به یه اطلاقی به یه عمومی داره تمسک میکنه، حالا من ممکنه بعضی نمونه‌هاشو فردا براتون بیارم، یعنی توی جنبندی صاحب جواهر میخوام بگم، حتی صاحب دارم میگم حتی صاحب جواهر که دیگه به یه معنی پدر جد فقهاست، خیلی بزرگواره، ولی چون صاحب جواهر اونقدر معتقد به اصول نبود، اونقدر این بحثا رو منقح نکرد، عملا تو فقه یه جایی لغزیده. کجاها؟ دقیقا اینجا که رسیده به یه روایتی، یه سوالی داشته که آقا مثلا فرض کن که این سوال چی میشه جوابش، دیده هیچ آیه و روایتی نداریم، اومده به اطلاق عموم یه آیه و روایت تمسک کرده، گفته نگاه کن اینجا اطلاق عموم داره، پس جواب مسئله ما این میشه. در صورتی که اون آیه و روایت از اون جهتی که شو داره اطلاق میگیره در مقام بیان اصلا نیست. و این یکی از اون جاهای مهم اصوله که تو اصول باید این خوب پرداخت بشه. متاسفانه مثل ناینی و مثل مرحوم مظفر که پرداختن، که کار خوبی کردن پرداختن ها، ولی یه جوری گفتن ازش بوی این به دست میاد که آقا اگه شک کنیم یه چیزی از حیث خاصی در مقام بیان هست یا نه، باید بگیم هست. کی گفته؟ یعنی غلطیه، تصریح همه برخلاف اینه. از تصریح همه که میگم یعنی بعضیا که متفتنن و پرداختن، مثل خود حضرت امام. حضرت امام خیلی قشنگ جدا میکنه. حالا من تو جنبندی شاله با درس، حالا اینجا ایشون یه توضیح میده، میگه فن العقلا کما یحملون المتکلم الا انه ملتفت غیر غافل. میگه عقلا حمل میکنن کلام متکلم و بر این که ایشون متکلم ملتفته، غافل نیست، و جادون غیر حاضر، یعنی مسخره بازی نمیاره، شوخی نمیکنه، جدیه. اند شک فی ذلک، اینا رو کجا به دردمون میخوره؟ به این میگن اصل بر التفات هست، اصل بر جد است، اصالت الجد بهش میگن، اصالت الالتفات. اینا رو کجا دیدیم ما؟ اینا رو در واقع تو مقدمه، ذیل مقدمه 8 که تیترش این بود که در واقع دلالت ها به اراده است، اونجا دلالت دسته میاد به تصوری تصدیقی. تو دلالت تصدیقی چند تا شرط گفت، گفت متوقف بر چند تا شرط: اول احراز کنه متکلم فی مقام بیان، دو علا احراز انه جادون غیر حاضر، سه علا احراز انه قاصدون لمعنا، چهار شما یه بار دیگه لازمه برید اونجا رو نگاه بکنید، یعنی شروط دلالت تصدیقی رو. بعد بگید آقا شروط دلالت تصدیقی چه ربطی به مقدمات حکمت داره؟ این خیلی سوال مهمی ها، من اینو باید تو جنبندی انشاءالله بهش بپردازیم. پس چی؟ ببین الان ما اینجا چند تا چیز به عنوان مقدمات حکمت گفتیم. گفتیم مهمترین مقدمات حکمت هم کدومه؟ همین سومیه که یعنی در مقام بیان بودن. بعد ذیل در مقام بیان بودن ایشون یه اصلی گفت، گفت اصل بر مقام بیان بودنه، که ما تفکیک کردیم. آقا یه مقام اصل بیان داریم، یه مقام اون جهت خاص بیان داریم، درسته؟ بعد ایشون این تفکیک رو نکرد، ولی ذیلش چی گفت؟ گفت آقا اصل بر اینه که متکلم در مقام بیان است، مثل این که اصل بر اینه که ملتفت است، به این میگن اصالت الالتفات، یا اصل بر اینه که جاد است، به این میگن اصالت الجد. من خواستم بگم اینا رو همه رو شما یه جا دیدید، چه مقام بیان، چه التفات، چه جد، کجا؟ تو شروط دلالت تصدیقی. حالا سوال مهم اینه شروط دلالت تصدیقی دقیقاً چه نسبتی با این مقدمات حکمت به طور خاصی مقدمه سوم و این اصول ذیلش داشته؟ به کتاب ما میشه مقدمه هشتم دلالت ها به اراده، صفحه 300 و صفحه 37 دقیقاً این شروط رو گفته. در واقع میخوام یه نتیجه ای بگیرید. میخوام نتیجه بگیریم، یعنی اونو ببینید. ببینید ما مقدمات حکمت رو داریم ذیل چی فقط مطرح میکنیم؟ الان مقدمات حکمت رو داریم فقط ذیل اطلاق و تقیید مطرح، انگار تو ذهن ها اینجوریه که آقا مقدمات حکمت فقط به درد اطلاق میخوره. حالا دلالت تصدیقی که قبلا بود اون فقط به درد اطلاق میخورد؟ نه، اون برای هر لفظی، مطلق، عام، نمیدونم هم، هر لفظی. شما این دوتا رو مقایسه کنید، میخوام به این نتیجه برسید. مقدمات حکمت یه بحثی نیست که فقط مخصوص مطلق و مقید باشه، فقط مخصوص اطلاق باشه. در واقع مقدمات حکمت یکی از اون مبانی مهم و بنیادهای استظهاره. حالا به این فکر کنید، تو جنبندی انشاءالله باید اینو پیگیری کنید. خلاصه و اذا تمت، از اینجا دیگه میگه، اینجا تموم شد این سه تا مقدمه، میگه این سه تا مقدمه که تموم شد، اذا تمت حاضر مقدمات و سلاس فإن الكلام المجرد عن القيد، عن المجرد عن القيد یعنی اون شرط دو رو داشته باشه، یعنی تقیید نخورده باشه، یکون ظاهرا فی اطلاق. میگه این سه تا مقدمه که باشه ما نتیجه میگیریم ظهور در اطلاق داره، که چند بار توضیح دادیم دیگه. و کاشفا ان ان المتكلم لا يريد المقيد، این که متکلم اراده نکرده مقید را، و الا لو کان قد اراده واقعا، اگه متکلم واقعا اراده کرده بود، لکان علیه البیان. این یه قاعده کلیه که لوکانه لبان، یعنی اگر بود آشکار میشد، بیان میشد، واضحه دیگه. چرا دیگه چند بار تو اصلا هویت این که آقا ببین خودش میگه، میگه بل محفوظ انه حکیمون. ببین واژه حکیم رو اینجا میاد به خاطر اینکه بهش میگن مقدمات حکمت. حکیم هم گفتم من منظور حکیم حداقلی عرفیه. یعنی چی؟ یعنی آقا این آدم عادل درست صحبت میکنه، همین ملتفت جاد جاد غیر حاضله. ببین ملتفت و جاد رو اینجا اوورد. به هر حال ملتفت و جاد جز مقدمات حکمت هست یا نیست آقای مظفر؟ شما چرا یه بام و دو هوا میکنی؟ الان ملتفت و جاد جزء چیه؟ شروط دلالت تصدیقیه. چرا اینو برداشتی آوردی الان تو دل مقدمات حکمت هی داری میگی؟ این همون سوالی که گفتم برید نسبت این دوتا رو ببینید. میگه و هوبه فی مقام بیان، یعنی میگه این شروط رو داره. ولا مانع من تقیید حسب الفرض. یعنی چی ولا مانع؟ شما نیستید ولا مانع از ثبوتن، یعنی واقعا میشه تقیید زد. یعنی داره اشاره به کدوم شرط؟ از کدوم مقدمه میکنه؟ مقدمه یک. و از لم یبین و لم یقید، این که از لم یبین، این که بیان نکرد، و لم یقید قید نزد کلامه و کلامش را، فیولم انه اراد اطلاق و الا لکان مخلن به غرضه. واضح شد؟ میگه فتزه، دوباره خلاصه میکنه دیگه، لازم اینو گفتی دیگه. فتزه من ذالک ان کل کلام صالح للتعدید، صالح شما نیستید، صالح ثبوتن. این اشاره به کدوم شرط داره؟ صالح ثبوتن اشاره به شرط یک داره دیگه، درسته؟ ولم یقید هل متکلم، این اشاره به کدوم شرط داره؟ اشاره به شرط دو داره که تغییری نزده. معکنهی حکیمن ملتفتن جادن. ببین دوباره ایشون حکیم و ملتفت و جاد رو کنار هم بود. خب این یعنی چی؟ یعنی شما اینا رو به عنوان شروط در اینا رو به عنوان مقدمات حکمت داری میاری؟ چرا هی اونایی که تو دلالت تصدیقی گفتی هی اینجا میچپونی؟ خلاصه آقا مثل مرد ما بگیم آقا مقدمات حکمت 5 تاست، علاوه بر این 3 تا ملتفت بودن و جاد بودن هم باید بیاریم. اینه یا یه چیز دیگه است؟ در واقع ما تو جمع‌بندی می‌خوایم بگیم دلالت تصدیقی یه بستر کلیه، مقدمات حکمت یه چیزای ویژه‌تری تو اون بستره. ایشون هم داره اون بستر رو میاره، بستر یعنی اون چیزی که برای همه چی، هم داره اون چیزای خاص‌تر رو میاره. حالا اینو بهش فکر کنید. خلاصه میگه و فی مقام بیان، مقام بیان شرط چنده؟ شرط 3. پس سوال اینجا اینه که حکیم و ملتفت و جاد بودن چیه این وسط؟ یعنی اینا شروط اضافیه یا نه؟ فانه یکون ظاهرا فی الاطلاق و یکون حجت علی المتکلم و الصامه، که چند بارم توضیح دادیم حجت بر متکلم و صامه یعنی چی؟ یعنی هم صامه میتونه بر متکلم احتجاج کنه، هم متکلم بر صامه. یعنی مولا گفته، مثلا مثال عرفیش اینه، مولا یا حالا مولاهای عرفی مثل مثلا در حکم مولا فرموده باشن که آقا برو نون بخر، اگه گفته برو نون بخر میتونسته بگه نون سنگک رو نگفته، یعنی امکان داشت تقیید بزنه. دو هم اینه که آقا قرینه ای نذاشته، نه منفصل نه متصل. سه هم اینه که در مقام بیان بوده. خب شما میری نون سنگک میخری، اگه نمیتونه اون به شما بگه که چی؟ نمیتونه بگه چرا نون سنگک خریدی؟ میگه آقا چون مطلق گفتی. تو هم نمیتونی بری بگی آقا سنگکی بسته بود، من هیچ نونی نگرفتم. اون میگه آقا من بهت گفتم نون بگی، چرا رفتید چرا سنگک بسته بود میرفتی مثلا بربری میگرفتی؟ اونم میتونه به تو بگه من مطلق. یعنی دو طرف میتونن بر هم احتجاج کنن، احتجاج زبانی استظهاری. حجت است، یعنی حجت در واقع زبانی است که همون مراد جدی. خب حالا وارد دو تا تنبیه میشیم. تنبیه اول، تنبیه دوم، دو تا تنبیه مهمه. تنبیه اول مربوط به قدر متیقنه. ببینید خلاصش اینه، تنبیه اول راستش یه مقدارشون بیش از حد توضیح داده، بخاطر ما خیلی سری میخونیمش تنبیه اولو. خیلی هم توضیحشون راستش توضیح خوبی نیست. من تو جنبندی درست ایشالله تو این تنبیه اول میکنم، ولی تنبیه دومش خیلی تنبیه قشنگیه. یعنی انصافا تنبیه دوش که انصرافه قشیت بیانه قشنگی داره. تنبیه اول که مهم نیست، اجازه بدید من دیگه تتمه همین جلسه سریع بخونم. اونم اینه که ببینید داستان تنبیه اول اینه، آخوند اومد به مقدمات حکمت اصلا یه مقدمه دیگه هم اضافه کرد، اونم این که قدر متیقنی در مقام تخاطب نباشد. یعنی یکی از مقدمات حکمت رو این گفت، گفت آقا قدر متیقنی در مقام تخاطب نباشد. واضحه؟ اینو به عنوان یکی از مقدمات حکمت گفت. آخوند که اینو گفت، بعدیا خیلی به آخوند اشکال کردن، گفتن آقا این یکی از مقدمات حکمت نیست. حالا پس چیست؟ رو بذارید من توی در واقع جنبندی عرض میکنم، این که قدر متیقن یکی از مقدمات حکمت نیست، پس چیست؟ رو توی جنبندی عرض میکنم، چون ایشون یه چیزی نگفته، فعلا همین که مرحوم مظفر گفته. خلاصه مرحوم مظفر نظر آخوند رو میپذیره. یعنی چی؟ یعنی میگه عملا من حرف آخوند رو قبول دارم. یکی یعنی ایشون عملا چهار تا مقدمات، درسته اینجا سه تا گفتا، عملا چهار تا مقدمات حکمت قرار میده، یعنی چهارمی رو قرار میده قدر متیقن در مقام تخاطب نداشتن، این که در مقام تخاطب قدر متیقن نداشته باشیم. حالا اینو مفصل توضیح میده دیگه، من مفصل و سریع بخونم براتون، اینقدر واقعا لازم ندارم، 7-8 خط کافی بود. ان الشيخ المحقق صاحب الكفايه اضاف الى مقدمات الحکمت مقدمه اخرى، میگه مقدمات دیگه هم اضافه کرده غیر ما تقدم، یعنی غیر از این سه تا که ما گفتیم، و هي ان لا يكون هناك قدر متيقن في مقام تخاطب، اونم اینه که در مقام تخاطب قدر متيقنی نباشه. حالا نگاه کنید چرا این تاکید میکنه فی مقام تخاطب، فی مقام، چون ما دو نوع قدر متيقن داریم، یه قدر متيقن در مقام تخاطب داریم که در واقع یه قدر متیقن خارجی داریم. فرق این دوتا چیه؟ در واقع فرقشون اینه، قدر متیقن در مقام تخاطب یعنی از خود لفظ استظهار شود این قدر متیقن، از خود لفظ و قرائن در مقام زبان. قدر متیقن خارجی چیه؟ قدر متیقن خارجی اینه که مثلا فرض کن هم تو این مثال نون، فرض کن مولا به شما بگی برو نون بخری، خب قدر متیقن، موقع قدر متیقن در مقام تخاطب داری یعنی چی؟ یعنی آقا اصلا تو میدونی مولا اصلا نون سنگک براش خیلی بده یا مثلا خیلی خوبه، اصلا نون سنگک باید بخوره یا نون سنگک نباید، اینو میدونی. در نتیجه تو که میدونی، مولا هم میدونه، تو اینو میدونی، وقتی به تو میگه برو نون بخر منظورش چیه؟ اینه که حتما سنگک نخر یا اصلا حتما سنگک بخر مثلا، یعنی یه قدر متیقنی که بین تو متکلم هست. دقت کنید و در بیان به اون اعتماد میشه، در مقام تخاطب یعنی این، یعنی از جهت استظهاری به اون اعتماد میشه، یعنی گویا کل قرینت المتصل است، واضحه؟ کل قرینت المتصل است. یه وقتی هم نه، قدر متیقن خارجیه، یعنی مثلا تو محل شما اصلا فقط نون سنگک میپزن، مولا میگه برو نون بخر، خب چون در خارج تو محل شما فقط نون سنگکه، اون خیلی راحت تر خریدنش، یا ممکنه مولا منظورش اون باشه، ولی آخرش آخوند میخواد بگه آقا به قرینه، به قدر متیقن خارجی نمیتونی اکتفا کنی. ببین یعنی چی؟ آخوند میگه که اگر قدر متیقن در مقام تخاطب باشد، یعنی اگر قدر متیقن استظهاری باشد، شما بگید میتونی به اطلاق عقص کنی یا نه؟ اگر قدر متیقن در مقام تخاطب باشد میتونی به اطلاق عقص کنی یا نه؟
باشد
نمیتونی عقص کنی دیگه. حالا اگه قدر متیقن خارجی باشد چی؟ اونجا به اطلاق میتونی عقص کنی یا نه؟ یعنی استظهار از کلام مولا مطلقه یا نه مطلق نیست؟ اینجا خون دیگه نه مطلق نیست، اینجا میگه مطلق هست. ببینید پس یه موقع قدر متیقن در مقام تخاطب داریم، یه موقع قدر متیقن خارجی. قدر متیقن در مقام تخاطب داشته باشیم به اطلاق نمیشه عقص کرد، بلکه باید به چی عقص کرد؟ یعنی استظهار ما از کلام مولا مطلق نیست، استظهار ما از کلام مولا همین قدر متیقن است. در واقع قدر متیقنه کل قرینه المتصل است که باید همین رو، ولی اگه قدر متیقن خارجی باشه چی؟ استظهار ما از کلام مولا باید مطلق باشه، یعنی قدر متیقن خارجی به اطلاق ضربه نمیزند. در نتیجه اگه بخوایم قدر متیقن رو یکی از شروط اخذ به اطلاق قرار بدیم، باید چی بگیم؟ باید بگیم آقا، یعنی همکاری که آخوند کرده، باید بگیم یکی از مقدمات حکمت این است که قدر متیقن در مقام تخاطب نداشته باشیم، اما قدر متیقن خارجی اشکالی ندارد. اشکالی ندارد یعنی چی؟ یعنی حتی اگه داشته باشیم من باز مطلق رو استظهار میکنیم. به خاطر اینجا میگه و امکان لا یضر وجود و وجود القدر المتیقن خارجن. خارجن خیلی مهمه ها، پس ما یه فی مقام تخاطب داریم یه خارجن داریم. ایشون میگه اگر قدر متیقن در مقام تخاطب باشه این به اطلاق آسیب میزنه، ولی آسیب نمیزند به اطلاق، و این کان لا یضر، این بل اطلاق متعلق به تمسکه، تمسکه به اطلاق، این فی متعلق در واقع چیه؟ میگه و این کان ضرر نمیزند، میگه و اگرچه که ضرر نمیزند به اطلاق یعنی میتونیم، یعنی باید استظهار مطلق بکنیم وجود قدر متیقن خارجن. این فی تمسک متعلق به لایزر روه، لایزر رو در تمسک به اطلاق وجود قدر متیقن خارجن. واضحه؟ حواستون باشه دیگه، حالا بکنم خیلی توضیح دادم. اینجا شما مهمه، بقیهش دیگه توضیحات اضافه است که و مرجع و ساله کرد. مثالش هم گفتم، ایشون خیلی مثال نزد، به این مثالش اینه، مثال خارجیش این بود. ناگهان یه موقع مولا میگه برو گوشت بخر، حالا مثال خوریم گوشت. اصلا تو میدونی آقا اصلا گوشت فرض کن گاو چون طبعش سرده اصلا مولا نمیخوره همچین چیزی رو. در نتیجه تو نمیتونی بری گوشت گاو بگیری بیای به مولا چی بگی بگی تو گفتی گوشت بخر. مولا میگه بابا تو اینو میدونستی، منم در مقام تخاطب به این اعتماد کردم، یعنی انگار قرینه متصل است. در نتیجه تو نباید تمسک به اطلاق بکنی. حالا فرض کن در مقام تخاطب مولا مشکلی نداره با هیچ گوشتی، یعنی تو چیزی بین تو و مولا نیست، بلکه مثلا تا شما فرض کن 10 کیلومتری محل شما فقط گوشت گاو میفروشن، تو نمیتونی بری به آقا همه مغازه های محلمون بسته بود شما هم که گوشت گفتی گوشت بخر. احتمالاً ببین احتمالاً منظورت این بود که از محل بخر، محل ما فقط گوشت گاو داره چون همه جا بسته بود من دیگه نخریدم. مولا میگه من گفتم گوشت بخر و مطلق گفتم، نه اینکه اونی که تو محل ماست فقط. یعنی قدر متیقن خارجن مثال عرفیش اینجوری میشه. حالا باز اینو تو جنبندی مثالای بیشتر و توضیحات بیشتر عرض می‌کنم دیگه. حالا بخونیم دیگه. و مرجع و زالک الی جواز و مرجع و زالک الی ان وجود القدر متیقن فی مقام محاوره یکون به منزلت قرینه لفظیه علی التقدیر. شما زیر این لفظیه خط بکشید، ببین میگه قدر متیقن در مقام محاوره به منزله قرینه لفظیه است. لفظیه چی؟ بنویسید متصله. یعنی انگار مولا اصلا اینو گفته برو گوشت غیر گاو بخر یا گوشت گاو. این گاو و اینا رو نگفته، فقط گفته گوشت، ولی این به منزله قرینه فلا. در واقع میدونید برگشتش به چیه؟ به نظرتون برگشته این به چیه؟ برگشت به قرینه حالیه نیست به نظرتون؟ ما تو جنبندی عام و خاص قرینه حالیه رو توضیح دادیم، از کتاب استاد اشعری چند حالت هم گفتیم. این به یه معنی برگشتش به قرینه حالیه است. یعنی چی؟ یعنی در حال تخاطب این مفروضه که یادتونه قرینه حالیه ملحق به متصله بود یا منفصله؟ متصله بوده. ما همینا رو تو جنبندی توضیح دادیم، جنبندی عام و خاص رو دیگه اینجا تکرار نکنیم. فلا یعنی عقد لفظ ظهور فی الاطلاق مع فرض وجودهی، میگه ظهوری در اطلاق نداره. حالا از اینجا که میگه لتوضیح، ایشون یه حدود 20 خط برید جلوتر، یه حدود 20 خط برید تا اونجایی که میگه اذا رفته حاضر تقدیر فینبغی ان نبحث، که به کتاب ما میشه مثلا صفحه بعد 5 6 خط مونده با آخر، تا اونجا یه توضیح اضافه مرحوم مظفر میده. به من این توضیحو نمیدادم اشکال نداشت، توضیح خیلی طولانی که خیلی سریع بخونم. ولی توضیح البس نقول، یه برای توضیح بس اینو میگیم ان کون المتکلم فی مقام بیان یتصور علی نحوین، این که متکلم در مقام بیانه به دو حالت تصویر میشه. ان یکون المتکلم فی صدد بیان تمام موضوع حکمهی به ان یکون غرض المتکلم یتوقف علی ان یبین للمخاطب و یفهمه ما هو تمام الموضوع. میگه اینی که متکلم در صدد بیان تمام موضوعه، میخواد یه بار اینجا میخواد تمام غرضشو با لفظ برسونه و انما ذکره و هو تمام موضوعی لا غیره، و میخواد با لفظ اینو برسونه که آقا اینی که من دارم با لفظ میرسونم تمام موضوع حکممه نه غیر از این. یعنی خلاصه مقامی است که فقط و فقط به لفظ در انتقال معنا تکیه کنی و کاری با قرآن پیرامونی نداریم. البته بگم این حالت خیلی نادره، اما در مثل مکاتبات حقوقی و اقرارگیری قاضی و اینا اینجوریه، یعنی فقط باید تو لفظ بیاد. هرچی تو مثل برجام چجوری بود، هرچی تو اون لفظ اومده دیگه، حالا اونجا منظور من این بود و قرینه حالیه این بود و اینا، مثلا اشتون اینو گفت و نمیدونم جانکری اونو گفت و اینا گریه کرد و اینا رو نداریم. همون فریبی که اینهای ظریف که مثلا دیپلمات خورد همین هست دیگه، یکم اصول میخوند میفهمید که اونا خیلی اصولشون قویه. ان یکون المتکلم، این یک خیلی تو فضای در واقع آیات و روایات ما اینجوری نیست، بلکه آیات و روایات ما حالت دوه، یعنی حالت دویی که چیکار کرده، حالت دویی که بر قرائن هم تکیه کرده. ان یکون المتکلم فی صدد بیان تمام موضوع حکم واقعا ولو لم یفهم المخاطبه، و اگرچه که نفهماند متکلم مخاطب را که انه تمام الموضوع، یعنی لزوما تو لفظ نمیاره. فلیس له غرض الا بیان ذات موضوع حکم تمامی حتی یحصل من المکلفه الامتثال. میگه این داره در واقع اون قدری رو میاره که کافی باشه برای اینکه متکلم مکلف یا مخاطب بره امتثال کنه، امتثال خارجی. و ان لم یفهم مکلف، یعنی که مکلف نفهمه تفصیل موضوع رو به حدودش، یعنی از الفاظ اون تفصیلاتش رو نفهمه که حالا دقیقاً، حالا میگه فهم کنه متکلم. حالا این دوتا رو گفت، اینجا شروع میکنه که تفصیل دادن. میگه اما فهم کنه متکلم فی مقام بیان الان نحو اول، یعنی فقط بخواد تو لفظ بیاره. فلا شک فی ان وجود القدر المتیقن فی مقام محاوره لا یزور فی ظهور المطلق فی اطلاقه. میگه اینجا میگه اگه حالت اول باشه حتی قدر متیقن در مقام محاوره ضرر نمیزنه به ظهور مطلق در اطلاقش. چرا؟ چون حالت اول جایی بود که میخواست همه چی رو تو لفظ بیاره، همون مثال برجام که زدم. یعنی نمیتونی بگی که آقا نه اونجا قرینه حالیه اون، یا حالی مالی رو ول کن، اینجا هر چی تو این متن قرار داد اومده. فیجوز و تمسک به اطلاق، میگه اونجا جایز است که به خاطر همینم تو دنیا تو سازمان ملل حرف مثل آمریکایی‌ها رو قبول می‌کنه. یعنی این ضعف دیپلمات‌های ما بوده، حتی میمونن اونها با زور و پول و رشوه و فلان و فلان اون کارا رو می‌کنن، ولی یه چیزکی هم هست خلاصه که اشتباهی از این ور. خدا آقا هم گفت آقا من می‌خواستم برجام بنویسم یه جوری می‌نوشتم که این سوء استفاده نشه ازش بشه. حالا گول خورد دیگه، حالا لانه لوکان، یا گول خورد یا چیز دیگه، لانه لوکان القدر المتيقن المفروض. میگه چرا؟ چون اگر قدر متيقن مفروض هم تمام الموضوع باشه لوجب بیانو. چرا لوجب بیانو؟ چرا لوجب؟ چون در مثل چی هستیم؟ در مثل قراردادهای حقوقی که باید همه چی تو لفظ بیاده. و ترک البیان اتکالا علی وجود قدر متيقن اخلال بالغرض. چرا غرض اینجا چیه؟ غرض اینجا اینه که هر آنچه مراد است بیاید، در لفظ بیاید، درسته؟ لعنه لا یکون مجرد و ذالک بیانا لکونهی تمام الموضوع. میگه مجرد این کافی نیست. و این کان المتکلم فی مقام بیان الان نحو ثانی، اینجا تا مقام اون شماره یک رو تفصیل دادم شماره دو رو تفصیل میده. فنه و یجوز و ان یک تفی به وجود قدر متیقن. میگه اینجا جایزه که به وجود قدر متیقن البته در مقام تخاطب اکتفا کنیم. چرا؟ لبیان اکتفا کنیم لبیان تمام موضوعی، واقعا اکتفا کنیم لبیان مادام انه لیس له غرض الا. میگه اینجا غرضش با بالا فرق داره، غرض بالا این بود که هرچی تو لفظ بیاد، اینجا غرض نیست الا ان یفهم المخاطب، این که بفهمد مخاطب ذات الموضوع به تمامه لا به وصف تمام. یعنی لزوما همه چی هم تو لفظ نباید بیاد، همین که بفهمه مراد چیه و همونو عمل کنه کافی. یعنی هدف اینجا عمل کردنه. ای ان یفهم ما هو و تمام الموضوع بر حمل شایع و به ذالک یحصل التبلیغ. این لا به وصف تمام البته توضیح داره، نمیدونم توی جنبندی اینا رو توضیح بدم یا نه، حالا ببینیم چی میشه. حالا بگذاریم فعلا. و به ذالک یحصل التبلیغ للمکلفه و یمتثل فی الموضوع الواقعی. میگه به خاطرم میگه و به همین حاصل میشه تبلیغ. تبلیغ یعنی رساندن وظیفه به مکلف، برای مکلف. و یمتثل فی الموضوع الواقعی و امتثال مکلف. لانه هو المفهوم عنده فی مقام محاوره ولا یجب فی المقام الامتثال ان یفهم. میگه برای عمل کردن واجب نیستش که بفهمد مکلف ان الذي فعله اینی که انجام داد هو تمام الموضوع اول موضوع عمو من هو و من غیره. همین که در مقام عمل حجت داشته باشه کافیه. حالا این که اینجا گفت فی مقام واجب نیست در مقام امتثال اینو بفهمن، میگم اینا یه توضیحی داره، اون لا به وصف تمام یه توضیحی داره، نمیدونم اصلا وارد این بشیم یا نه، ولی حالا فعلا همین کافیه. مثلا یه مثال میزنه، لو قال المولا اشتر الله مولا به گوشت بخر و کار القدر متیقن فی مقام محاوره هو لحم الغنم. میگه در واقع در مقام محاوره تو بدونی که آقا مولا هر وقت میگه گوش منظورش گوشت گوسفنده و کان هو تمام موضوعی واقعا، فین وجود هذا القدر متیقن میگه این قدر متیقن کافی است برای انبعاث مکلف و شرائه للحم الغنم. میگه همین کافیه. فیحصل موضوع حکم المولا، میگه موضوع حکم المولا یعنی خلاصه حجت بر تو تمومه، باید داری انجام بدی. فلو ان المولا لیس له غرضون، میگه اگر مولا غرضی اکثر از تحقیق، تحقیق یعنی امتثال، یعنی غرضی بیشتر از امتثال موضوع حکم نداشته باشه، فیجوز له الاعتماد علی القدر متیقن، میگه جایز از اعتماد بر قدر متیقن لتحقیق غرضه و لبیانه. میگه کافیه این. یعنی چی غرضی اکثر از تحقیق موضوع نداشته باشه؟ اینم دوباره مثل اون بالایی توضیح، اون توضیح خاصه رو اجمالا توضیحش اینه که یه مقدار بعدیه چرا با آخوند اشکال کردن، چون آخوند یه مقدار بین اصل لفظی که نتیجهش استظهاره با اصل عملی که نتیجهش در مقام عمل خلط کرده، توضیحات اینجا میره یکم به سمت مقام عمل، یعنی میگه آقا حالا تو مطمئن نیستی مولا اینو خواسته یا بیشترم بوده کافیه، ولی در عمل باید اینو انجام بدی، یعنی احتیاط، مثلا بگیم احتیاطه یا بگیم براءت از بیشترشه، حالا بیاناش مختلفه. به خاطر این بعدیا خیلی با آخوند اشکال کردن که آقا اصلا قدر متفقن اینجوری که تومیهی اصلا به درد کار ما نمیخوره، حالا این که بقیه چی میگن رو توضیح میگم، این اجمالش بود، هی گفتم تو ذهنتون باشه. فیجود لو اعتماد در موزی ولا یحتاج الا ان یبین انه تمام الموضوع، اما لو کان غرضه اکثر، میگه اینجا چی بود؟ اینجا لوکان این بود که غرضش بیشتر از این نباشه، اما لوکان غرضه اکثر من ذلک، بیشتر از عمل باشه، به امکان غرضه ان یفهم، یعنی مولا بفهماند مکلف را، المکلفه تحدید الموضوع به تمامه، این که دقیقاً منظورش چیه. خب بقیه اشکال کردن آقا ما اینجا در مقام همینیم دیگه، شما آخوند یه جوری گفتی انگار، گفتم بین اصول لفظی که استظهار است با اصول عملی انگار خلط کردی، حالا باز تو جمله توضیح میدم. فلا یجوز له الاعتماد، در واقع جایز نیست برای مولا اعتماد کنه بر قدر متیقا، و الا لکان مخلا به غرضه، مخل به غرضشه. چرا مخل به غرضشه؟ چون اون طرف میره طبق قدر متیقا عمل میکنه، ولی مولا منظورش بیشتر بوده، باید بیان میکرد. فاذا لم یبین و اطلق الکلام، میگه اگر تبیین نکرد و اطلاق و رها کرد کلام، یعنی مطلق آورد، استوک شفه ان تمام موضوعه و بل مطلق که شامل قدر متیقا و غیره. حالا اینجا یه توضیح بود که مفصلش بود، میگه ظرف تا تقریر فیم بقی ان نفس، اما یم بقی للامر، میگه وقتی اینو دونستی این دوتا حالتو شایسته است که بحث کنیم اما یم بقی للامر، یعنی خلاصه وظیفه شارع چیست، آنچه شایسته شارع است، اون حالت یکی یا حالت تو که ان یکون به صدد بیانهی حل انه الا نحو الاول یا ثانی والذی یظهر من شیخ صاحب کفایه، یعنی صاحب کفایه گفته انه لا ينبغي من الامر اكثر من النحو الثاني، لا ينبغي یعنی کافی است، لا ينبغي یکم خوب نیست، باید بگیم مثلا کافی است به نحو ثانی، یعنی همین که در مقام عمل به یه نتیجه برسه. نظرا اینجا رو اشغال کردن ها، دقت کنید بعدی که اومدن اینجا رو اشغال کردن، گفتن آقا اینا که نشد استظهار کرد، نظرا الا انه اذا كان به صدد بیان موضوع حکمی حقیقتا، میگه اگر در مقام بیان موضوع حکمی حقیقتا باشه، کفا و ذالک لتحصیل مطلوبه و هو الامتثال، ولا یجب علیه ما ذالک بیان انه تمام الموضوع، این لازم نیست تمام موضوعشو بیان کنه، همین که موضوعشو که براش کافی باشه در مقام عمل برای مکلف همین رو بیان کنه. نه، اذا کان هناک قدر متیقن فی مقام محاوره و کان تمام الموضوع هو المطلق، یعنی یه قدر متیقنی باشه ولی مولا اتفاقا اینجا منظورش مطلق باشه، یعنی درسته الان مثلا فرض کن یه مهمونی داره، مولا همیشه به عبدش میگه برو گوشت بخر، منظورش اینه گوشت گوسفند بخر، ولی الان مهمون زیاد دارن، گوشتگاه برزونتره، الان که میگه برو گوشت بخر، منظورش که سریع گوشتی بگیر، حالا یا گوسفند یا گاو، هر چی اشکال نداره. میگه فقط یظن المکلف ان القدر متیقن هو تمام الموضوع، میگه اینجا مکلف به اشتباه میفته، فکر میکنه مثل همیشه است که اون قدر متیقن تمام موضوعه، و ان المولا میگه و در حالی که مولا اطلق کلامه مطلق اعتمادن علا وجوده ای، فن المولا دفعن لحاظ الوه یجب علیه ان یبین علی المطلق هو تمام موضوع، اینجا دیگه باید بیان کنه، و الا لکانه به غرضه ای، واضح شد؟ یه اونجا که غرضش مطلقه باید اون برش بیان کنه. و این مهم بودا اینجایی که نعم بود، این نعمه رو باید بهش دقت بکنه، توضیح هم دادم و این مثال هم که زدم واضح، و من هازا ینتج، نتیجه میشه که انتبو اذا کان هناک قدر متیقن فی مقام محاوره و اطلق المولا ولم یبین انه تمام الموضوع فانه یعرف منه ان موضوعه هو القدر متیقن، میگه از این فهمیده میشه که موضوعش هم قدر متیقن است، اگه منظورش اینه که بیشتر از قدر متیقن است باید اونو بگه، ولی وقتی نمیگه برداشت ما اینه که قدر متیقن مرادشه، اینجاش خوبه ولی توضیحاتی که اون قبل داد یه مقدار مشکلاتی داره. هذا خلاصه ما ذهب الیه فی الکفایه مع تحقیقی و توضیحی، میگه تقریر توضیح دادم که بیش از حدشون توضیح داد، ولیکن شیخ کنن نائینی علامه از هر من تقریرات لیم بیارتزه، جالبه اینه که بگه علامه از هر من تقریرات، یعنی خود مظفر سر کلاس مثلا انگار نبوده چجوری بوده، این جالبه، یعنی قرائنیه که من مظفر ظاهرا بعضی جاها رو نبوده چجوری بوده، چون به هر حال معلومه که ایشون شاگرده و ظاهرا که بوده، ولی میگه لازم نبوده، بل اقرب الی صحه ما فی الکفایه، میگه من حرف کفایه رو قبول دارم، بلا نوتیلو به ذکر هذه المناقشه و جواب انها، حالا من شما میگم فکر نکنید فقط نائینی مقابله آخونده، خیلی ها مقابله آخوندن که ما تو جنبندی اینو توضیح میدیم. اتفاقا خوب بود اینجا مرحوم مظفر نوتیلو یعنی اون توضیحات اضافه رو نمیداد، اینجا رو طول میداد. کمالا ان شاء الله تو جنبندی باید اینو عرض کنیم که خلاصه مرحوم مظفر عدم قدر مطلقا در مقام تخاطب و یکی از چی میدونه، یکی از مقدمات حکمت میدونه عملا. تا برسیم جلسه بعدم انصراف و مسئله 6 رو بخونیم، تو جلسه بعدش اینا رو باید یه جنبندی مهم استثاری انجام بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله.